ولي الذين آمنوا أخرجهم إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النار يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام محافظا وغايدا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. محمد و عجل فرجه. امام چهارم شیعیان آقا علی ابن الحسین در سال 38 هجری در مدینه متولد شدند، یعنی 2 سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین، چون آقا امیرالمؤمنین در سال 40 هجری به شهادت رسیدند. ایشون 2 سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین به دنیا آمدند، آقا امام سجاد. مادرشون هم دختر یزدگرد پادشاه ایران بود. که 2 تا از دختران یزدگرد با همسرش به اسارت در آمدن و اینها به مدینه فرستاده شدن که آقا امیرالمومنین یکیشون رو به عقد امام حسین در آورد که شهر بانو بود نامشون، یکی رو هم به عقد محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر مادرش اسماء بنت امیس بود که از شیعیان، با اینکه پسر ابوبکر بود، از شیعیان سرسخت امیرالمؤمنین بود، چون مادرش خیلی زن فاضله‌ای بود. اسماء همسر جعفر طیار بود که بعد از شهادت جعفر به عقد ابوبکر در آمد و بعد از دنیا رفتن ابوبکر به عقد امیرالمؤمنین در آمد اسماء. لذا محمد ابن ابی بکر اصلا در دامن امیرالمؤمنین بزرگ شد رشد کرد و حضرت میگفت محمد پسر منه. خلاصه این دوتا دختر رو یکیشون رو به عقد امام حسین در آورد، یکیشون رو به عقد محمد ابن ابی بکر در آورد که شد مادر امام سجاد علیه السلام، که امام سجاد از لحاظ مادری ایرانی هستن، از لحاظ پدری هم که پدرشون امام حسین علیه السلام. حالا در تاریخ هم مختلف نقل شده که اینها آیا در زمان خلافت امیرالمؤمنین بود که اینها آمدن به اصطلاح به اسارت در آمدن یا فرستاده شدن به مدینه، یا در زمان خلافت عمر بود که هر جفتش هم روایت شده. حالا در هر صورت اختلاف نظر تاریخیه. شیخ مفید میگه در زمان خلافت خود امیرالمؤمنین بود که اینا فرستاده شدن به مدینه، که اونجا امیرالمؤمنین پرسید به از دختر یزدگرد که اسم چیه، گفت شاه زنان. امیر مؤمنان فرمود شاه زنان فاطمه دختر پیامبر خداست، سیدت النساء یعنی همون شاه زنان. فرمود شاه زنان فاطمه دختر پیامبر خداست، تو نام شهربانو باشه، که نام ایشون امیرالمومنین شهربانو قرار دادن. علا ای حالن در بعضی از اشعار امام سجاد، حالا منصوب به امام سجاد یا از خود امام سجاد، که میفرماد انا ابن الخیرتین، من فرزند دو تیره برگزیده خدا هستم. این به خاطر روایتی بود که از نبی اکرم اسلام نقل شده که فرمود دو طایفه هستن، دو تیره هستن، نه طایفه، دو تیره هستن که اینا خیرت الله هن، یعنی برگزیدگان خدا هستن، یکی از عرب قریش و از عجم اهل فارس. اونهایی که اهل فارس، که فارس هم یه منطقه خیلی وسیع ایرانی ها رو شامل می شد، که ایرانی ها از عجم ها، عجم یعنی غیر عرب، از غیر عرب ایرانی ها و از عرب قریش، اینا دو تیره برگزیده خدا هستند. که امام سجاد علیه السلام می فرماد انا ابن الخیرتین، من فرزند دو تیره برگزیده خدا هستم. امام سجاد دو سال با امیرالمومنین در زمان امیرالمومنین زندگی کردند، زمان امام حسن و زمان پدرشون امام حسین، و بعد 34 سال هم که بعد از امام حسین امامت کردند. بعد از یعنی در پس در کربلا امام سجاد سنشون 23 سال بوده، سن امام سجاد در کربلا 23 ساله بوده. حالا حضرت علی اکبر اگر بزرگتر از امام سجاد باشن میشه سنشون 18 ساله باشه؟ خب جور در نمیاد دیگه. لذا بعضی از مورخین حضرت علی اکبر رو 28 ساله گفتن، نه 18 ساله، چون 28 سال و 18 سال جفتش تو تاریخ آمده، ولی ظاهراً 28 سال صحیح تره تا 18 سال. امام سجاد در کربلا 23 سالشون بود، امام باقر رو هم داشتن و امام باقر 2-3 ساله بودن علیه السلام در واقعه کربلا. بعد از شهادت ابا عبدالله که نوبت به امامت امام سجاد علیه السلام میرسه، که دوران حکومت بنی امیه، اون کفدارهای کینورز که مثل کفدار بودن بنی امیه حقیقتا، یکی از کسانی که ادعای امامت کرد محمد ابن حنفیه بود. محمد ابن حنفیه کیه؟ محمد ابن حنفیه پسر امیرالمؤمنینه. که مادرش کنیزی بود حنفیه که برای شناساییش میگفتن محمد ابن حنفیه، که خیلی هم امیرالمومنین ایشونو دوست داشت و تمجیدهایی از امیرالمومنین در مورد ایشون آمده و در جنگ جمل و صفین هم جزو کسانی بود که پرچم به دست ایشون بود. حتی داره در یه جایی امیرالمومنین پرچم رو داد به دست محمد ابن حنفیه، گفت بتاز به دشمن. بعد این یه مقدار تعلل کرد توی حمله کردن، چون میگه مثل باران تیر میامد. امیرالمومنین به ایشون گفت تو عجل خودش سپریست برای تو، تا عجلت نرسه کشته نمیشی، بتاز. این تعلل کرد. امیرالمومنین آمد سراغ، گفت چرا حمله نکردی؟ گفت آقا منتظرم تیراشون تموم بشه بعد حمله کنم. امیرالمومنین با اون ته قبضه شمشیر زد تو کمرش، گفت این رگیه که از مادر ترسوی. این حالا خیلی شجاع بود ها، هیچ دلاوری جرئت نمیکرد بره جلو. اینجا رو امیرالمومنین گفت این مال مادرته، این یه ذره ترسی هم که تو وجودته، چون محمد ابن محمد حنفیه خیلی دلاوری بود که امیرالمومنین خودش علمو گرفت خودش حمله کرد. خلاصه در رکاب امیرالمومنین خیلی دلاور بود و خیلی هم حالا اهل علم هم بود. ایشون کلاس هایی داشت. البته بعد از شهادت امیرالمومنین و بعد از شهادت حالا امام حسن و امام حسین و اینها که کلاس درس ایشون خیلی هم گسترده بود. تفسیر قرآن می گفت، حدیث روایت می کرد، که شاگردان خیلی زیادی هم داشت، شاگردان خیلی زیادی هم داشت که امام سجاد علیه السلام هم کلاس داشتن. شیخ مفید نقل میکنه از پسر حسن مسنا، حسن مسنا پسر امام حسن بود، حسن ابن حسن، که همسرش فاطمه بنت الحسین بود. پسر ایشون میگه مادرم فاطمه بنت الحسین دائما به من سفارش میکرد که در کلاس‌های دائیت امام سجاد شرکت کن، برو کلاس‌های درس ایشونو شرکت کن. و میگه من هر وقت که میرفتم در کلاس‌های درس دائیم امام سجاد، با دست پر بیرون میآمدم. حالا محمد ابن حنفی هم اهل علم بود، در کربلا حضور نداشت. حالا علتش چرا حضور نداشت و چه اتفاقی افتاد؟ بعضی گفتن مأمور امام حسین بود که در اونجا بمانه. علی ای حال بعد از امام حسین یه عده رو آوردن به محمد ابن حنفیه که کیسانیه کسانی هستن که بعد از امام حسین میگن امام محمد ابن حنفیه است. کیسانیه هم کیا هستن؟ اونایی که حالا فیلم مختار رو دیده باشن، اون کیسان ابو عمره یا کیان ایرانی که در اون فیلم بود، همون اسمش کیسانه. ایشون قائل بود به امامت محمد ابن حنفیه. حالا آیا واقعا قائل به امامت ایشون بود یا ظاهراً چنین چیزی مطرح می کرد؟ چرا؟ چون امام سجاد که در مدینه بودن، در منطقه حجاز بودن، اونجا عبدالله ابن زبیر علم خلافت افراشته بود و خیلی هم با آل علی دشمنی داشت. عبدالله ابن زبیر یکی از آتش بیاران جنگ جمل اصلا این عبدالله ابن زبیر بود که داستانش قبلا گفتیم، خود زبیر پشیمان شده بود دیگه از جنگیدن با امیرالمومنین، این تحریک میکرد پدرشو و قبل از جنگ هم خیلی پدرش رو تحریک کرد که میگو بیعتتو بشکن، بیعتتو با علی بشکن، که امیرالمومنین هم فرمود زبیر پیوسته با ما اهل بیت بود تا وقتی که پسرش بزرگ شد، به خاطر پسرش از ما جدا شد. حالا این عبدالله ابن زبیر که دشمن امیرالمومنین و اولاد علی بود در منطقه حجاز خطبه خلافت به نام خودش خونده بود و به قدری هم کینه داشت، در تمام دوران خلافتش میگه یک بار نام پیامبر رو نبرد، نام پیامبر اکرم رو نبرد. وقتی بهش گفتن چرا، میگفت من اسم ایشونو ببرم که خانواده ایشون گردن بیفرازن که ما اولاد او هستیم. چه کینه شطوری؟ حالا این موجود خطرناک که دشمن پیغمبر و اولاد پیغمبر و اولاد امیرالمؤمنینه، امام سجاد در خطه حکومت اینن. بعضی گفتن که کیسان ابو عمره امامت رو هی منصوب میکرد به محمد ابن حنفیه که خطر از امام سجاد دفع بشه، ولی علی ای حال عده‌ای پیرو محمد ابن حنفیه شدن، یعنی گفتن بعد از امام حسن امام حسین محمد ابن حنفیه است امام، و بعد از دنیا رفتن محمد ابن حنفیه هم گفتن اول کسی که قائل شدن مهدی است همین محمد ابن حنفیه بود، گفتن این مهدی است که غایب شده است و در کوه رضوا، یک کوهی تو هم منطقه حجاز که در دعای ندبه میخونیم اب رضوا امزی تو او غیرها، که در کوه رضوا مخفیه و از چشمه ای از شیر و عسل تغذیه میکند تا آنکه یک روزی خروج کند، چون مهدی روایاتش از پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و ائمه خیلی رسیده بود. اول کسی که مدعی شدن مهدی همینه در مورد محمد ابن حنفیه بود، که خود کیسانی هم چندین فرقه شدن، یه عده اومدن به پسر این محمد ابن حنفیه بعد از خودش گرویدن، یعنی امام بعدی رو پسر جناب محمد ابن حنفیه میدونستن. بعد اونها هم باز چندین خیلی کیسانیه خیلی شاخ و برگ داره، از فرقه های شیعه است، منتها شیعه دوازده امامی نیستن اونها، اونها از امام حسین به بعد دیگه جدا میشن از ما، ولی جزء فرق شیعه محسوب میشن، که در کتاب فرق و شیعه نوبختی از کتب خیلی قدیمه که فرقه ها و انشعاباتی که تو شیعه به وجود آمده رو در مورد کیسانیه، بیشترین انشعاب تو همین کیسانیه است. محمد ابن حنفیه علی ما نقل بر آنچه که نقل شده است ادعای امامت کرد. امام سجاد علیه السلام گفت عمو جان شما شایسته نیست چنین ادعایی کنی، چیزی را ادعا کنی که از آن تو نیست. ایشون گفتش که برادرم حسین به کسی امامت رو واگذار نکرده، لذا همون جوری که امام حسن و امام حسین با امام بودن دوتا برادر، من هم امام میشم. امام سجاد فرمود نه خیر، پدرم ابا عبدالله وصیت امامت رو به من کرده و از اون طرف اگر بخوای حاضریم با هم محاجه کنیم، بریم پیش حجر الاسود، اون سنگ سیاهی که کنار کعبه است، از او شهادت بخواهیم که به شهادت کدام ما، به امامت کدام ما شهادت میدهد. عده‌ای هم که در این قضایا بودن اطراف اینها راه افتادن، رفتن کنار کعبه، محمد ابن حنفیه نماز خون، اهل عبادت و ذکر و اینها هم بود، رفت در مقابل حجر الاسود ایستاد، هر چی گفت هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد امام سجاد علیه السلام رفت جلو، با حجر الاسود صحبت کرد و حجر الاسود به امامت ایشون سلام داد به امام سجاد، که همه شنیدن اون اطراف. و همونجا محمد ابن محمد حنفیه به امامت ایشون اقرار کرد، گفت امام شما هستی و من هم پیرو تو هستم. برخی گفتن این داستان رو محمد ابن حنفیه خودش میدونست، منتها برای اینکه به دیگران نشون بده آمد و این قضیه رو پیش آمد که دیگران از امامت او دست بردارن، چون یه عده افتاده بودن که تو امامی، آمد گفت بابا ببینید اگه من امام بودم حجر الاسود به من جواب میداد، در حالی که خودتون شنیدید به ایشون جواب داد و پیش همگان اقرار کرد به امامت امام سجاد علیه السلام. ولی در این حال باز عده‌ای موندن، عده‌ای از گفتم کیسانیه که موندن و به امامت ایشون قائل بودن و ادامه دادن. در جوامع روایی هم از محمد ابن حنفیه روایاتی داریم. حالا یه روایت قشنگی که از ایشون هست که از همون کلاس‌های درسش بیرون آمده، ظاهراً در اهل کوفه بوده، سخنرانی می‌کرده یا صحبتی داشته با کوفیان، میگه به نظر شما امیدوار کننده ترین آیه قرآن چیه؟ خیلی امید بخش باشه، خیلی مثلا انسان به او امیدوار بشه. یه کسی مثلا گفتش که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسانی که اسراف کردید بر نفس خودتون از رحمت خدا ناامید نباشید، خدا همه گناهانو میبخشه. یکی سی آیه دیگه خون، ایشون آمد یه آیه خون در مورد نماز، گفت ولی به عقیده ما آیه‌ای که خیلی امیدوار کننده است آیه نمازه، که این نسلات مثلا کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین یک واجبیه که وقت مشخصی داره. خب این چجوری؟ آقا این به رحمت خدا و امیدواری به رحمت چه ارتباطی داره؟ روایت نبوی، روایتی از نبی اکرم هست، میفرماد اگر شما خانه‌ای داشته باشید که در روبروی خانه شما نهری از آب تمیز جاری باشد و شما هر روز در این نهر 5 مرتبه خود را بشویید، آیا چرک و کثافتی چیزی بر شما میماند؟ گفتن نه یا رسول الله، دیگه روزی 5 بار کسی بره تو نهر خودشو بشوره دیگه اصلا چیزی نمیمونه. فرمود نماز هم این گونه است، این 5 نوبت نماز مثل اینی که شما 5 بار خودت رو در آب بشوری، هیچ گناهی دیگه برای شما باقی نمیگذاره. نماز اون صلات اون صله، اون اتصال به خداست. وقتی انسان به اون معدن نور وصل میشه، نورانی میشه. وقتی نورانی شد، اون ظلمتهاش از بین میره، ظلمتهاش از بین میره، یک پارچه میشه نور. منطقه اگر نمازگزار باشه، اگر نماز بخونه، چون این نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نهی میکند از فحشا و منکر. کسی نماز بخونه نمیتونه خیلی از گناهان رو انجام بده، نمیتونه، چون نماز نهیش میکنه، نمیگذاره. آیه قرآن میفرماد ازاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون قیا. در مورد عده‌ای میگه که اینا نماز رو ضایع کردند و به دنبال شهوات رفتن. یعنی تا نماز ضایع نشه، طرف دنبال شهوات نمیتونه بره. روایت داریم میفرماد تا موقعی که مؤمن نمازهای پنجگانه رو سر وقت میخونه، شیطان جرأت نمیکنه طرفش بچرخه. اگه هم خطا میکنه، نفس خودش یه موقع خطا میکنه، شیطان جرأت چرخیدن طرف این نداره. نمازهاش که سبک میشه، یکی قضا میشه یکی رو نمیخونه، یکی دیر وقت میخونه، یکی رو دست پا شکسته میخونه، شیطان جرأت میکنه بیاد جلو که این نماز خیلی مهمه. میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو باز می‌داره از فحشا و منکر. کسی نماز بخونه نمیتونه گناه کنه. اگه کسی خیلی گناهکاره نماز نمیخونه. شاید کسی بگه آقا ما خیلی از نمازگزارا رو میشناسیم، صف اول جماعت هم وامیستن، پیشونیشون هم پینه زده، خیلی کارهای زشتی هم میکنن. بله، اینو خود قرآن فرموده. کجا؟ اون جایی که میفرماد ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون. وای بر نمازگزاران، وای بر نمازگزاران. خداوند میگه وای، وای بر اینا. نمیگه وای بر اونا که نماز رو ترک کردن، اون که هست. اونا که نماز میخونن، فی صلاتهم ساهونن، الذین هم یراؤون. این ساهون چجوری اهل سهون تو نماز ساهیان؟ اون کسانی که یراؤونن، اهل ریان، و یمنعون الماؤونن، حق مردم رو بهشون نمیدن، حق مردم رو به اونا نمیدن، و اهل ریا و ظاهرسازی هن. وای بر اینها. نمازم میخونه ها، چون اگه نماز نخونه که یراؤون نیست، ریاکار نیست. ریاکاری میکنن، ریاکاری هم فقط این نیست تو نماز ریاکاری کنه ها، جلو دیگران خیلی علیه السلامه، خیلی ظاهر و صلاحه، ولی یمنعون الماؤونه، حق مردم رو ادا نمی کنه، مال مردم رو بهشون نمیده. وای بر این هاست. خداوند می فرماد وای بر این ها. و الا اگر نماز باشه، روایت میگه امام سجاد روحی فدا، یکی از بنی امیه لباس زربفتی پوشیده بود، به به امام سجاد گفت من تو این لباس نماز میخونم. میدونی لباس زربفت جایز نیست برای مرد که در لباس زربفت نماز بخونه، نماز لباسی که طلا کوب باشه و طلا باف باشه. گفت تو این لباس نماز میخونم، نمازم قبول هست؟ امام سجاد فرمود قبولی نماز 100 شرط داره که تو یکیش رو هم نداری از اون شروط. 100 شرط داره که نماز قبول بشه، تو یه دونش هم نداری. حالا میخوای تو این لباس بخون، میخوای در بیار، این تعبیر منه ها دیگه. صد شرط داره قبولی نماز، یعنی این که هر کی نماز بخونه نیست. تو دوره خودمون میبینیم خیلی اهل نمازن، پیش نمازن، پس نمازن، ولی جزء اون یراؤون و یمنعون الماؤونن که وای بر این هاست، وای بر این ها. طاووس یمانی میگه در کنار کعبه شبی بود امام سجاد علیه السلام رو دیدم که نماز میخوند، خیلی نماز خوند. من بعد رفت به سجده، تو سجده یه ذکری رو میگفت. پیش خودم گفتم برم نزدیک ببینم ایشون تو سجده چه ذکری رو میگه، یاد بگیرم، گوش بدم ببینم چجوری ذکر میگه، چه ذکری میگه، یاد بگیرم. وقتی رفتم جلو دیدم ایشون ذکری رو میگه و من حفظ کردم دعایی رو و در هیچ گرفتاری من این دعا و ذکر رو نگفتم مگر اینکه گرفتاریم برطرف شد. فی کل کربن، در هر گرفتگی گرفتاری در سجده میگفت الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک. خدایا عبیدک بفنائک، یعنی بند عبید یعنی بنده کوچک، عبد یعنی بنده، عبید که تسخیرشه یعنی بنده کوچک. الهی خدا بنده کوچکت به درگاه تو آمده است. فنا یعنی آستان، در خانه. عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، مسکین تو به در خانه تو آمده. فقیرک بفنائک، فقیرت به در خانه تو آمده. سائلک بفنائک، گدای تو به در خانه تو آمده. این ذکر رو طاووس یمانی میگه هر کرب و گرفتاری که داشتم وقتی اینو در سجده میگفتم برطرف شد. وقتی بگه خدایا، چون خود خداوند فرمود ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخواییم. وقتی میگی خدای بنده تو به در خانه تو آمده، خدای من آمدم، حالا خودت گفتی که اجابت میکنی. خداوند اکرم الاکرمینه. اکرم الاکرمین یعنی خیلی به زبون محلی، زبون خودمون، لهجه‌ای، خیلی مرده، خیلی لوتی منشه. کریم یعنی لوتی منش، یعنی مرد. اکرم الاکرمین خداوند، کریم ترین کریمانه. مگه میشه انسان بره بگه خدایو من آمدم در خونت، دستشو دراز کنه بعد خدا هیچی تو دستش نذاره؟ میشه چنین چیزی؟ روایتی بخونم، خیلی این روایت کارسازه. حدیث قدسیه، خداوند میفرماد اگر بنده من براش حاجتی پیش بیاد، یه چیزی، حالا هر حاجتی، اگر وضو نگیرد بر من جفا کرده است، و اگر وضو گرفت و دو رکعت نماز نخواند بر من جفا کرده است، و اگر وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و دعا نکرد بر من جفا کرده است، و اگر وضو گرفت دو رکعت نماز خوند و دعا کرد و من اجابت نکردم من جفا کرده ام و من خدای جفاکاری نیستم. میگه حاجتی برات پیش آمد، اگه نیایی به من بگی، اینجور مضمونش اینه، اگه نیایی به من بگی در حق من جفا کرده ای، اما اگر گفتی و من اجابت نکنم من جفا کردم و من جفاکار نیستم. منتها اینکه چجوری بیای بگی، فرمود وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، بعد دعا کن. آمدن و گفتنت اینجوری باید باشه. ابن سینا بزرگترین نابغه دوران دیگه، کسی که تا همین الان کتاباش در فلسفه و پزشکی تدریس میشه، بعد از هزار سال، بعد از هزار سال در زمینه فلسفه و پزشکی کتاباش تدریس میشه. ایشون میگه من هر جا در مسائل فلسفی، در مسائل علمی گیر می افتادم و مسئله مشکل می شد برام، می رفتم مسجد شهرمون، وضو می گرفتم، دو رکعت نماز می خوندم، مسئله علمی حل می شد برام. جناب ملا صدرا که ایشون در کهک قم تبعید بودن، در کهک قم، در خود کتاب اسفار میگه این مسئله ظاهرا در اتحاد عاقل به معقول یا حرکت جوهری به، میگه مسئله برام مشکل شده بود، پای پیاده رفتم طرف زیارت حضرت بیبی معصوم، فاطمه معصومه، نماز خوندم، مسئله برام حل شد. مسئله مادی، مسئله معنوی، امامان ما یاد دادن به ما، کار شاقی هم نیست وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، فقط انجام بده. بله، امام سجاد علیه السلام میگه شبیه ترین فرد، روایت از امام باقر علیه السلام، در عبادت و زهد و تقوا به امیرالمؤمنین امام سجاد بود. سید و ساجدینه، اونقدر سجده کرده بود که این مثل زانوی شتر، این پیشانی پینه بسته بود. سید و ساجدین، هر نعمتی رو که به یاد می آورد سجده می کرد، به سجده می افتاد و سجده های طولانی، سجده های طولانی. امام باقر علیه السلام میگه بر ایشون وارد شدم در حالی که از شدت عبادت رنگش زرد، از شدت ناخوابی پیشانی پینه بسته، لبها خشکیده، نزار از شدت عبادت. به من گفت پسرم اون کتاب عبادت امیرالمؤمنین رو به من بده. کتاب عبادت امیرالمؤمنین چی بوده؟ حالا دست امام عصر، اون دستورالعمل هایی که امیرالمؤمنین انجام میدادن، چه دعایی رو بخونم این ساعت، چه ذکری رو این ساعت بگم، اون دستوراتی که داشتن به صورت کتابچه‌ای بود که دست امامان اهل بیت بود. میگه امام سجاد گرفت کتاب رو خوند، میخوند، یعنی قسمتهایی رو نگاه میکرد، بعد با سختی کتاب رو زد زمین، گفت کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ آخه کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ ایشون خودش سید و ساجدینه. در شبان روز روایت میگه 1000 رکعت نماز میخوند. در شبان روز 1000 رکعت نماز. شاگردان ایشون، شاگردانش چه حالاتی داشتن؟ غلامانش، غلام سیاهایی رو می خرید. امام سجاد مدتی تو خونه اینا رو تربیت می کرد، عارف پرورش می داد، بعد آزادشون می کرد، گفت برید حالا، مستجاب و دعوه هایی تربیت می کرد، مستجاب و دعوه هایی رو. بعد بعضی ها که مجذوب می شدن دیگه نمی رفتن. آخه غلام و برده از خدا دلش می خواد آزاد بشه بره، بعضی ها دیگه نمی رفت، می گفتن آقا ما کجا بریم اصلا، کجا بریم بهتر از بردگی شما، بندگی شما. اون داستان رو شنیدید که در طلب وارون مردم می رفتن دعا می کردن، هرچی دعا می کردن خبری نمی شد. میگه یه غلام سیاهی رو دیدم رفت یه گوشهی صورت رو خاک گذاشت، توجهم جلب شد، میگه این دعا کرد، دعا کرد. حالا مفصل داستانش، سر که برداشت باران باریدن گرفت. گفتم خدای این غلام سیاه کیه؟ میگه دنبال کردم دیدم رفت خانه امام سجاد علیه السلام، دیدم از غلامای امام سجاده، میره ایشونو بخره. والا داستانش مفصله، تربیت میکردن عارفانی رو، اینا رو میفرستدن تو اجتماع، میفرستدن در اطراف و اکناف زمین برای دفع بلا. امام بعد میفرماد امام سجاد ما در تمام مکه و مدینه الان 20 محب نداریم، 20 نفر محب نداریم. شیعه که سر جای خودش، شیعه که اصلا داستانش چیز دیگه است، محب نداریم. محبم فکر نکنید حالا هر کسی، لیس کل من غالب ولایتنا مؤمنا، آقا موسی بن جعفر فرمودن این نیست که هر کس دم از ولایت ما بزنه مؤمن به ولایت ما باشه، بل جعلوا انسا للمؤمنین، خدا اینا رو قرار داده برای اینکه مؤمن تنها نباشه، برای انس مؤمن. الان فکر میکنید در خود ایران ما چند نفر، چند تا محب وجود دارن، محبی که امام تایید کنن که خودش بگه من محبم، موهب هم علاماتی داره. موهب، شیعه، مجنون، مجنون. بعضی ها میگن امام حسین مجنون نمیخواد. چرا مجنون نمیخواد؟ امام حسین دیوانه میخواد، اون تا اون دیوانه به هزار تا عاقل میارزه. نه دیوانه ای که تو خیابون را میره منظور اون نیستش که. زمان سید مرتضی بود گر اشتباه نکنم، یه درویشی یه فقیری، حالا این میاد حرم آقا امیرالمومنین، نگاه میکنه به در و دیوار حرم و میگه یا علی خوب سرمایه داری، تو این همه زر و زیور و اینا رو میخوای چیکار کنی؟ یک کمش بده به ما. میگه یکی از قندیل‌های طلا تو لوسترهای قدیمی که قندیل‌های طلا آویزون بود جدا میشه میفته پایین، این تا میاد ورداره خادما میرزن دنبالش میگیرن و بگیر بده به ما. میگه بابا حضرت داده به من. میگه نه بابا این حرفا چیه، برو دنبال کار دین، از لوستر جدا شده افتاده پایین. برمیگرده میگه یا علی اینا گرفتن از من، یه دونه دیگه به من بده. آقا دوباره یکی دیگه از اونها جدا میشه میفته جلو پاش، دوباره میاد ورد خادما میریزن، دفعه دیگه شک میفتن که نه شاک واقعا این حضرت علی داره میده به این. میرن پیش سید مرتضی که آقا چنین چیزی اتفاق افتاده، این ممکنه؟ میگه نه خیلی این حرفا بازیه، بندازید شو بیرون. شب سید مرتضی حضرت رو خواب میبینه، فرماد هر قومی یه دیوانه ای داره، اینم دیوانه ماست، برای چی ردش کردی؟ فردا میاد رازیش میکنی میره. آقا این فردا میره در خانه سید مرتضی و احوال پرسی و سید میگه خب بیا این دوتا قندیل تو بگیر، ما ببخشید از شما. میگه نه این دوتا قندیل میخوام چی کار کنم. میگه پس چی میخوای؟ میگه اون کسی که آمده تو خوابت گفته، تو خواب منم آمده، باید منو راضی کنی، اون دوتا قندیل رو ندادی، حالا باید رد کنی بیاد. سید مرتضی هم خیلی سربایدار بوده که میگن رامی افتاده از عراق طرف مکه و اون طرفا، هر جا که پیاده می شده یه خونه زندگی داشته، اینقدر سرمایه دار بوده. حالا الان ما نقل دیگه، اون چیزی تو کتابا نوشتن. علی حال هر کسی یه دیوانه ای داره، اینم از مجانین ماست، از دیوانه های ماست. بله امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه دعاهایی است که از امام سجاد بیادگار مونده. یک وقتی حضرت علامه آقا جان به بنده سفارشی فرمودن، فرمودن رو دو تا کتاب کار کن، یکی نهج البلاغه و یکی صحیفه سجادیه، رو این دوتا کتاب کار کن. که میدونی به صحیفه سجادیه زبور آل محمد میگن. اللهم صل علی محمد آل محمد اجل. اونایی که اون دعاهایی که میبینید شما، اونا همه دعای مستجابه. دعای مستجاب یه خصوصیتی داره. ببینید چرا در قرآن خداوند دعاهای انبیا رو ذکر کرده؟ خیلی از دعاهایی که در قرآن آمده دعای انبیا، دعای فرشتگان، این دعاها دعایی که یک بار مستجاب شده، یعنی یه بنده خدا حالا پیامبر بوده، رسول بوده، چنین دعایی کرده و خداوند اجابت کرده، به این میگن دعای مستجاب. لذا خیلی قریب به استجابته، خیلی نزدیک به اجابته که تو هم اگر بخونی خداوند اجابت کنه. به همین دلیل میگه تو هم اونجوری دعا کن که خدا اجابت کنه دعا. چون یه بار این درخواست شده، جواب آمده که بهش بدید. شما الان تو ادارات که میرید یک نامه طرف مینویسه، اون رئیس مثلا دستور میده که آقا کارشون را بندازید. یه بار اینجوری دعا شده، جواب آمده که بهش بدید، تو هم همینجوری بفرست، انشالله که زیرش امضا میشه. یعنی خیلی قریبه به اجابته دعای مستجاب. دعاهای صحیفه سجادیه همه دعای مستجابه. لذا اون فهرستو بخون در زمینهای مختلف. وقتی که میترسه از گرفتاری، میترسه از فقر، میترسه برای همسایه ها میخواد دعا کنه، در زمینهای مختلفی که حالا دعا بخوای اونجا داره. و محشور باشیم با این صحیفه، از خدا بخواهیم که توفیقشو بده بمون که با این کتاب محشور باشیم. این شبها شب تولد قمر بنی هاشم هم هست، عباس ابن علی که مادرشون فاطمه کلابیه معروف به ام البنین، ام البنین هم یعنی مادر پسران، لقب رو امیرالمومنین به ایشون دادن، که جناب عقیل برادر بزرگ حضرت علی بودن. عقیل بود، جعفر بود، البته طالب، عقیل، جعفر و امیرالمومنین که از همه کوچکتر بود، تو فرزندان ابو طالب. جناب طالب در همون زمان حیات پدرشون که کودک بودن، ظاهرا در آب غرق میشن، از دنیا میرن. عقیل برادر بزرگ حضرت علی علیه السلام بود. ایشون در زمینه انساب عرب، الانم بستن بعضیا، شما دیدید از یه نفر سوال میکنی فلانی کیه، تمام شجرشو میگه برات، حافظشون تو زمینه نسب شناسی قویه. جناب عقیل اینجوری بودن، تمام قبائل عرب رو، تمام اینها رو میشناختن. که یک روز حضرت علی علیه السلام به ایشون میگه یه همسری برام انتخاب کن، بعد از رحلت، بعد از شهادت صدیقه طاهره ها، چون تا خانوم فاطمه زهرا در قید حیات بودن، امیرالمومنین زنان دیگه برش حرام بودن، حرام بود بر امیرالمومنین، روایت داره. بعد از شهادت ایشون گفت یک دختری میخوام که ولدت حل فهوله، یعنی پهلوان زاده باشه، باباش پهلوان باشه، قد بلند داشته باشه، سینه ستبر. عقیل تعجب کرد، گفت چنین دختری رو میخوای چیکار کنی تو؟ قد بلند، سینه ستبر، بعد پهلوان زاده، نه فقط اینجوری باشه، باباش باید پهلوان باشه. گفت میخوام از اون فرزندانی برام متولد بشن، پسرانی. که گفت طایفه بنی کلابه همه جنگاورن، خیلی در شجاعت معروفن. پدر جناب ام البنین خیلی رشید بودن، جوری که بچهش مثلا سوار شتر می شدن تو کجاوه می نشستن، اگه میخواست بچهشو بوس کنه، حالا تو تاریخ داره اینجوری، لازم نبود شطورو بخوابونن، اونقدر قامتش بلند بود که همون جا مثلا بچهشو میبوسید. چنین قامت رشیدی داشت. کی؟ پدر ام البنین که مادر قمر بنی هاشم میشه، که قامت قمر بنی هاشم به پدر بزرگ، یعنی پدر ام البنین رفته بود. شجاعتش به امیر المؤمنین، چون خود امیر المؤمنین قدش میانه روبه کوتاه بود. و 4 پسر هم به دنیا آورد جناب ام البنین از آقا امیر المؤمنین، که بزرگترینشون قمر بنی هاشم بودن، که فانی در ابا عبدالله بود. قمر بنی هاشم زیر دست امیر المؤمنین تربیت شده بود در زمینه امام شناسی. امیر المؤمنین یاد داده بود که امام حسین امام توست، فکر نکنی حسین برادر توست یا حسن برادر توست، اینا امام تو هن. خود جناب محمد ابن حنفیه، ایشون هم پسر امیر المؤمنین بود، تربیت شده امیر المؤمنین بود. تو جنگ جمل و صفین یه کسی برگشت گفت به محمد ابن حنفیه، گفت چیه که هر جا کار سخته علی تو رو میندازه جلو، چرا حسن و حسین رو همش عقب نگه میداره؟ همیشه آدم های دو به هم زن هستن. محمد ابن حنفیه یک حرف خیلی قشنگی زد، گفت من در حکم بازو و دست پدرم هستم، اما حسنین مثل دو چشمند برای پدرم، هر وقت خطری متوجه چشم شود دست خود را سپر می کند. بخواد چیزی بخوره تو چشمت، دست میگیری جلو چشمت، دستت رو فدای چشمت میکنی. گفت من دستم، ولی حسن و حسین مثل دو چشمن، من باید سپر بلای اونها بشم. امام شناسه، امام شناسی رو از امیر المؤمنین یاد گرفته. قمر بنی هاشم هم تو مکتب امیر المؤمنین امام شناسی رو یاد گرفته. لذا اونجور میبینید فانیه در ابا عبدالله، اونجور فانیه در ابا عبدالله. هرچی شنیدیم از کربلا بوده، ولی قبل از کربلا قمر بنی هاشم چی کار میکردن؟ شغلشون چی بود؟ ایشون مسئول مالی آقا ابا عبدالله بودن. خود حضرت ابا عبدالله تجارت داشتن. غیر از موقوفاتی که امیر المومنین نخلها قنوات زیادی رو وقف کرده بودن و وقف هم متولی داره، متولیش هم امام حسن و امام حسین بودن، غیر از اون تجارت هایی داشتن امام حسین. مسئول مالی یعنی حسابدار آقا قمر بنی هاشم بود، که یعنی هم مسئول مدیر برنامه ها، که هر کس کاری داشت میام سراغ ایشون، با امام حسین کار داشت میام سراغ قمر بنی هاشم. حالا به کسی بخواد پول بده حضرت، به کسی حواله ای بده، حواله رد کنه بگیره، همه اینا با آقا قمر بنی هاشم بود. و ایشون باب الحسینن، در حسین. آقای قاضی رضوان خدا بر ایشان باد، سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، می‌فرماد چندین سال، 40 من زحمت کشیدم، 40 ریاضت و عبادت و ذکر هیچ دری بر اون باز نشد. یه خواب میگه نمیدیدم. از امور معنوی تا اینکه یه وقتی داشتم میرفتم طرف حرم قمر بنی هاشم، یه سید ترکی بود به نام سیدعلی ترک که ایشون ظاهراً مجنون بود ولی از اولیاء الله بودن. یه اومد به من گفت امروز مرجع تمام اولیاء الله قمر بنی هاشمه. بگه من تو دلم گفتم خودم میدونم، مثلا گفت امروز مرجع تمام اولیاء الله قمر بنی هاشمه. میگه من رفتم حرم، اونجا که رسیدم به یک بار پرده ها از جلو چشمم رفت کنار، چیزهایی دیدم که یه ذرهش رو آرزو می کردم، یه ذرهش رو که به یک بار پرده از جلو چشمم کنار رفت. انشاءالله آقا قمر بنی هاشم باب الحسین عنایتی کنه به احترام، نبگیم به احترام ابا عبدالله که او که خیلی بالاست، به احترام کسایی که زیر دستشن، به احترام اولیایی که در مقابلش دست به سینه می ایستن، به احترام اونها، به احترام نوکران حقیقیش. یه نگاه عنایت‌آمیز به همه ما داشته باشن انشاءالله.